دردسرهای تماس‌های تلفنی تبلیغاتی گفتن آقا من خودم هم از این تماس‌های تلفنی تبلیغاتی دارم، هر کاری هم می‌کنم نمیشه. جواب ندید به همین راحتی، یعنی تماس‌های تلفنی رو جواب ندید، زمینی که گوشی‌های هوشمند یه قابلیتی داره که میتونه تلفن‌هایی که ناشناس هست رو خود به خود به اصطلاح رد بکنه. بنابراین میتونید از این قابلیت هم استفاده بکنید که این تماس‌های تبلیغاتی روی اعصابتون راه نرن. واقعا اینجوری میشه. ممنونم از خانم صادقی عزیز از پرمکشون، از آقای بهارعلی مؤمنی روسیه زریان و اولیای بخش درود لرستان گفتن سلام پویش، سلام بر شما آقای مؤمنی عزیز، خدا حفظتون بکنه که پای کارید و کنار ما. گفتن آقا این که گیارانه قرار سه برابر بشه راسته، این همون سواد رسانه‌ای است. یعنی تو فضای مجازی یه انتظاراتی ایجاد میکنن، شرایط پیچیده‌ای رو ایجاد میکنن، بر انجام نمیشه مردم فکر کنن انجام نشده، در صورتی که نه، اگه سواد رسانه‌ای داشته باشیم به هر خبری توجه نمیکنیم. خب بریم سراغ موضوع کودکان و توجهی که باید به نوجوانان و کودکان این عصر بشه. چرا میگم این عصر؟ چون ظهور هوش مصنوعی و رسانه‌های دیجیتال یا رسانه‌های برخی هستن فرق کردن بچه‌ها با ظهور این رسانه‌ها، کاملا متفاوت شدن و خیلی عجیب و غریب هم شدن، یه خورده بیشتر هستن نشون که خیلی بیشتر هستن نشون میفهمم. خود من که در واقع یه پسر بچه 8 ساله دارم، کاملا این رو از نزدیک با گوشت و پوست و استخون حس میکنم و لمس میکنم. جناب آقای محمد مهدی سید ناصری، حقوقدان و مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان با ما هستن. آقای سید ناصری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به پویش.
عرض ادب و احترام دارم محضر شما، انشالله که سلامت و تندرست باشید و به یک صبح خیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا زمانم این زد و ایکس و وای و اینجور چیزا نبود، ولی الان زد اومده، نسل آلفا اومده، فکر کنم بچه های در نودی همه آلفا باشن دیگه. اونایی که از جنین مادر درگیر فضای تلفن همراه و اینها بودن، اونا میشن آلفا؟
بله، تولد نسل آلفا نسلی هستن که از سال 1390 آغاز شده و تا سال 1411 تولد این نسل ادامه پیدا خواهد کرد.
بعد از اون چی میشه؟ اسمش نمیدونین؟
میگن نسل آلفا و خیلی جالبه.
الان آلفاست، میگن بعد از 1411 چی میشه؟
آلفا پلاس میشن. نسلی که خیلی
خدا بخیر کنه آلفا پلاس ها رو.
بله، آلفا پلاس ها فعلا هنوز حالا قواعد هنجار یا عرفی رو براشون مشخص نکردم، ولی خوب. ما امروز با نسلی مواجه هستیم که تمام نیازهای مادی و معنوی و روحی خودشون رو در فضای مجازی دارن تأمین میکنن و نسلی هستن که طبق گفته شما اگر ما به سواد رسانه‌ای این نسل نپردازیم واقعا عقب میمونیم.
درسته، همین مسئله خیلی مهمه. مسئله ببینید، حالا بحث حالا سواد فرهنگی، سواد مجازی و سواد بچه ها خیلی مهم، اما ذائقه فرهنگیشون رو چیکار کنیم آقای دکتر؟ یعنی این مسئله خیلی مهمیه.
من خودم به عنوان نویسنده کودک و خودم به عنوان ناشر حوزه کودک نوجوان، این رو هر 6 ماه دارم متوجه میشم که ذائقه و اون انتخابی که کودکان ما در حوزه کتاب دارن داره تغییر میکنه. یک نکته جالبی که باید خدمتتون عرض بکنم، سن رمانخوانی از 16 سال به 8 سال تقلیل پیدا کرده. ذائقه این نسل انقدر متفاوت شده که یک چالشی رو در حوزه نشر کتاب، چه برای نویسندگان، چه برای مترجمان و چه برای تصویرگران و به خصوص برای ناشران کودک نوجوان ایجاد کرد.
اصلا حوصله دارن رمان بخونن؟ چون نسل آلفا به نظر میرسه نسل واژه های در واقع کوچک و کلید واژه باشن، حوصله دارن تو این حوزه نشر از کتاب های مثلا خیلی مفهومی استفاده کنن یا دنبال واژه های کوچک میگردن؟ آقای دکتر ناصری، میشه جاتون یه جایی مستقر بشین که بتونیم بهتر بهره ببریم از کلام شما، چون قطع و وصل میشه صدای شما.
الان بهتر
هیچ تغییر نکرد؟ فکر کنم بعد دیگه مخابرات جاش عوض کنه. نه نه حالا تلاش میکنم بچه‌ای که ببینم چه اتفاقی. بفرمایید بفرمایید.
این نسلی هستش که خب اول از همه که حوصله کتاب‌های مفهومی، کتاب‌های دایت و معارفی، کتاب‌هایی که خیلی در حوزه فرهنگ بخواد غنی باشه رو ندارن و این یک چالش بسیار بزرگ هستش. متاسفانه اصلا از کتاب‌های تألیف این نسل استقبال نمی کنن و یک اتفاق جالبی که افتاده، این نسل سراغ کتاب‌های ترجمه و رمان‌های ترجمه رفتن که متاسفانه غنی نیستن و خیلی با زبان ساده و عامیانه میاد داستان رو مطرح میکنه و گاهن ناشران به سراغ کتاب‌هایی میرن که اصلا از هیچ نظری هیچ محتوایی رو برای کودکان ما تأمین نمیکنه. و این هم برمیگرده به تغییر زائقه اینها و عدم شناخت ناشران و نویسندگان از زائقه این نسل.
خب طرح مسئلهمون معلوم شد. الان چیکار باید بکنن نویسنده ها؟ من تولید محتوا، منی که دارم تولید محتوا میکنم، برای اینکه یک نوجوان، برای اینکه یک بچه در 90 رو آلفا رو بشونم پای تلویزیون، پای کتاب، پای رسانه ها، چه کار باید بکنم؟
اول از همه شناخت دقیق از خصوصیت های این نسل خیلی مهم هستش. این نسل 20 شاخصه بسیار مهم داره. اول از همه که این نسل هیچ خط قرمزی رو نداره، هیچ محدودیت رو نمیتونیم براش مشخص بکنیم. نسلی هستش که به صورت فست فود و به سریع ترین شکل دوست داره نیازهاش تامین بشه. اگر ما بخوایم مثل پارادایم های گذشته و اون اصولی که در گذشته کتاب چاپ میکردیم، کتاب عرضه میکردیم یا داستانی رو نویسندگان ما مینوشتند، این نسل نمیپذیره. اول از همه ما نیاز داریم که نهاد خانواده، من از نهاد خانواده شروع میکنم، نهاد خانواده یک شناخت دقیقی رو از خصوصیات این نسل بتونه به یک درک بهتری رو داشته باشه. مورد بعدی در ساختار فرهنگی ما هنوز متاسفانه ما با شناخت دقیق این نسل مواجه نیستیم. یعنی سواد رسانه متولیان امر و سوادی که نسبت به این نسل داشته باشن، چه در وزارت فرهنگ و ارشاد، چه در نویسندگان ما و چه در تصویرگران ما، هنوز اینکه این نسل چه نیازی رو داره درک خوبی رو پیدا نکردن و متاسفانه ما این چالش رو داریم. در نمایشگاه امسال که در تهران برگزار شد، در نمایشگاه بین‌المللی کتاب، این واقعا تضادی که بین مخاطب سنجی ناشران و نویسندگان وجود داشت و اون نیازی که نسل آلفا نسبت به کتاب ها داشت خیلی به وضوح دیده می شد و متاسفانه کودکان سراغ کتاب هایی می رن که جذابیت بصری خیلی زیادی رو داشته باشه، از اسم کتاب و از طرح جلد روی کتاب استقبال بیشتری رو می کنه نسبت به محتوای کتاب. و خیلی از ناشران به خاطر اینکه اون چرخه اقتصادیشون بتونه تأمین بشه سراغ یعنی من این شاید حرف خیلی سختی باشه ولی سراغ یک نوع عوام فریبی برای گول زدن بچه ها برای خرید کتاب رفتن.
حالا دکتر یه نکته هم هست، آیا واقعا ضرورتی داره که ما اینا رو اسکوزاری بکنیم و حساس بکنیم خودمون رو، بگیم آلفا، نسل زد، نسل ایکس، نسل ایگرک، که مثلا فرض کن بچه ها از ما دور بشن، هی مرتب بگن ما نسل آلفاییم، به شما نسل ایکسی ها کاری نداریم، این دوری ایجاد نمیکنه به نظر شما؟
ببینید همین سوال شما انقدر سوال دقیقی هستش که پژوهشگران توی دانشگاه آکسفورد اومدن به لزوم این که آیا آقا ما این رو بیایم اسم گذاری بکنیم یا نه نیازی نیست، ما به صورت همون پارادایم های گذشته با اینها برخورد بکنیم. این نسل یک خصوصیتی دارن به دلیل اینکه تحولات، اخبار و موضوعات رو به صورت خیلی برخط از فضای مجازی دریافت میکنن، نیاز هستش که ما این نسل رو حتی از نسل زد و نسل قبلی خودشون جدا بکنیم و یک برنامه منسجم توی بخش فرهنگی داشته باشیم. و خیلی نکته جالبتر این هستش که الان در عصر هوش مصنوعی، در عصر تغییرات تکنولوژیک و اینکه هر روز مشاهده این هستیم که بسترهایی که مبتنی بر تکنولوژی هستن دارن پیشرفت میکنن، خیلی نیاز هستش که ما این نسل رو جدای از نسل‌های گذشته براش در بخش فرهنگی برنامه‌ریزی دقیقی رو داشته باشیم.
بله.
یکی از موارد بسیار مهم خانواده‌ها هستن. همونطور که توی برنامه گذشته هم شما فرمودید که توی نمایشگاه نوشت افسار فرزندان شما داشتین داستانی رو تعریف می‌کردید.
بله.
واقعا به همین صورت هست. پدر مادرها الان یک چالش بزرگی رو با این نسل دارن.
بله.
برای اینکه زبان بتونن به بهترین زبان برای درک اونها برسن و همین چالش در حوزه فرهنگ وجود داره. هنوز ببینید ما نیاز داریم که به یک بازنگری اول در درون خودمون یک شناخت دقیقی رو از این نسل پیدا بکنیم، از خصوصیات اونها، و بعد یک برنامه‌ریزی درست برای اینکه اینها اون برنامه‌ای که ما برای اونها چه به عنوان پدر و مادر، چه به عنوان ناشر، چه به عنوان نویسنده براشون میایم ایجاد می‌کنیم، پس نزنن و از ما رد نشن. ما باید اول خودمون رو به روز بکنیم، چه در فضای مجازی، چه در اپلیکیشن ها و چه در ساختار اون ابزارالات هوش مصنوعی و تکنولوژی، که بتونیم بهتر اینها رو بشناسیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از این توضیحاتی که دادید. امیدوارم همه سیاستگذاران فرهنگی به این موضوع بیشتر توجه بکنن و البته نکاتی که شما گفتید نکات بسیار پر اهمیتی است برای اونایی که میخوان کار بکنن برای کودک، بنویسن، فیلم بسازن یا برنامه تولید کنن. ممنونم آقای اسد ناصری عزیز، براتون آرزو موفقیت.
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. خب درود بر شما. گفتن آیا افزایش حقوق در نیمه دوم سال توسط تامین اجتماعی شایع است؟ بله، فعلا هیچ چیزی تایید نشده، حتی در مورد کارگران هم تکذیب شده. خیلی متشکرم آقای کاظم علیاری از پرمک پر انرژیتون که لطف داشت نسبت بنده و بنده رو مورد لطف قرار دادید. آقای بهارعلی مؤمنی، مشکل شما رو حتما با چند تا نهاد حمایتی مطرح خواهم کرد و ببینم که اگر تونست اتفاقی بیفته حتما دریغ نخواهیم کرد و امیدوارم که اتفاقات بهتری تو زندگی همه مردم بیفته، قیمت‌ها مدیریت بشه و زندگی پر از روزهای خوب باشه برای مردم ایران. خب یکی از گفتگوها رو هم نتونستیم انجام بدیم، زمان رو در واقع از دست دادیم. شنبه حتما بهش میپردازیم به شرط حیات، در کنار همکاران عزیزم که خواهیم بود با شما، و شنبه هم تقدیم میکنیم برنامه رو خدمت شما. خیلی جذابه الان که دارم با شما صحبت کنم، اون طرف دوتا از بزرگان در حال تئاتر، سینما، تلویزیون، استاد عباس محبی عزیز و منشر آذری گرانقدر نشستن و منتظرن برای برنامه بعدی. چه افتخاری بزرگتر از این که در کنار اساتید بزرگی و پیشکسوتی مثل استاد آذری، مثل استاد محبی باشیم. یه ما دیگه تولد آقای محبی دقیقاً 17 هم. از الان پیش تبریک میگیم تولد استاد محبی رو، 40 خورده سال. ایفته آبان گفتن و به خدا همکاران به من گفتن ایفته. آره میگن آقای محبی میگن فروردینیه. آره 3 فروردین، بچه دارم میگن 3 فروردین. خب اب نداره، از دن ما 6 ماه دیگه تولدشونه، 5 ماه دیگه تولد، و هر روزی بگی به این بزرگان دیر نیست. به خاطر اینکه آقای منشار آذری 1354 بود فکر کنم آقای خیاط باشی توی رادیو کارشون شروع کردن، این 50 سال خدمت به مردم ایران، خندوندن مردم ایران بزرگترین افتخاره و فکر می‌کنم ارزشمند باشه. و البته کاری که آقای محبی، این هنرمند ملایری و دوست داشتنی، دارن انجام میدن توی رسانه. امیدوارم همیشه همینجوری صادق باشیم، مثل همین هنرمندان صادقی که با عشق کنار مردم بودن. و از خدمتتون مرخص میشیم، به قول حضرت حافظ، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. خدا نگهدار.
گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها،
در گنج جاودان.
به نام خدایی که آینه ها را آفرید تا هر کس پیش از دیدن عیب دیگران نگاهی به خود بیاندازد. سلام به شما همراهان عزیز گنج جاودان. در روزگاری که زبانها تیزتر از شمشیرهاست و عیب جویی گاهی ساده تر از نفس کشیدنه، دوباره مهمون کلام دلنشین مولا علی علیه السلام شدیم.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
آقای آقا بابا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوبمون. راستش همین اول کار دلم لرزید. ما میخواییم درباره حکمت 353 صحبت کنیم، درسته؟
بله دقیقا.
این حکمت خانم وایسبور انگار مستقیم داره به آدم میگه ببین قبل از این که آینه رو جلوی دیگران بگیری، عجب، یه بار توی آینه به خودت نگاه کن.
دقیقا. و من فکر میکنم همین شروع ماجراست، چون بزرگترین عیب همون جاست که آدم خودش رو فراموش میکنه و انگشت اتهام رو سمت بقیه میگیره. آقای آقا بابا، امام علی علیه السلام فرمودن بزرگترین عیب اینه که چیزی رو که در خودت هست بر دیگران عیب بشماری. به نظرتون چرا حضرت این رفتار رو بزرگترین عیب دونستن؟
ببینید این جمله کوتاه امام علی علیه السلام خیلی عمیقه. در واقع مثل آینه است، چون وقتی آدم دچار این حالت میشه، یعنی دو خطا رو با هم مرتکب شده. اول اینکه به جای اینکه نگاهش به درون خودش باشه، جالبه، دائم چشم دوخته به بیرون. خب فرصت خودشناسی و خود اصلاحی رو از دست داده. دومین اشتباه چیه؟ دوم این که همون ضعفی رو که در خودش هست، خیلی بامزه است، میبره و روی دیگران نشون میده، گاهی حتی با شدتی بیشتر. حتی این یعنی هم در اصلاح خودش کوتاهی کرده، هم دل دیگران رو شکسته. حالا من برگردم به سوال زیبایی که شما مطرح فرمودید، حالا چرا بزرگترین عیبه؟ آها، چون ریشه خیلی از بیماری‌های اخلاقی از همینجا شروع میشه. وقتی آدمی به جای اینکه آستین بالا بزنه و عیب خودش رو برطرف کنه، فقط انرژیشو داره صرف میکنه به دنبال عیوب دیگران داره میگرده، خودش هم که دائما داره در جا میزنه، دیگران رو دل سرد و آزرده میکنه. خب جامعه‌ای که پر از چنین نگاه میشه، چه اتفاقی برای اون جامعه میفته؟ میتونیم بگیم به جای همدلی و رشد پر میشه از قضاوت و دلخوری. این از اون میگه، اون از این میگه. در واقع این یه خطا نیست، مجموعه ای از خطاهاست که هم فرد رو از درون تهی میکنه و متاسفانه جامعه رو هم از بیرون آسیب پذیرتر میکنه.
وقتی میریم به دل طبیعت، کوه، صحرا، جنگل، جاهای زیبا در اطراف منزلمون، گاهی هم ما شاهد رها شدن زباله ها هستیم. تو طبیعت چی کار میکنیم؟ زباله ها رو برمیداریم، زشتی ها رو برمیداریم تا زیبایی طبیعت جلوه پیدا کنه. در برخورد با هر انسانی شما شاهد یک سری رفتارهای خوب و یک سری رفتارهای بد هستید. عین طبیعت عمل کنیم، رفتارهای بد او رو برداریم، بهش نشون بدیم با کلام زیبا، با بیان زیبا، تا او هم زیباتر بشه، تا خودمون هم زیباتر بشیم. اینکه عیب دیگران رو جستجو کنیم فقط برای اینکه کشف کنیم بقیه چقدر ضعیفن یا بدبختن، این نشانی از بدبختی خود ماست. اگر این عیب رو بریم به دیگران بگیم، این نشان ذلیل بودن ماست. از این بدبختی و ذلیل بودن و ذلت خودمونو نجات بدیم. یقین بدونیم خدا کمکمون میکنه تا مناظر زیباتری خلق کنیم.
جالبه بدونیم امام علی علیه السلام در همین حکمت در واقع دارن هشدار میدن که این خود نشناسی سرآغاز سقوطه، چون انسانی که خودش رو نمیشناسه هیچ وقت فرصت اصلاح پیدا نمیکنه، در عوض به قضاوت و سرزنش دیگران سرگرم میشه، نتیجهش هم اینه که نه خودش رشد میکنه نه به دیگران فرصت رشد میده.
پس این حکمت فراتر از یه توصیه اخلاقیه، حضرت داره به ما یه نقشه راه رو نشون میده، اونم نقشه راه برای خودشناسی. انگار حضرت دارن میگن اگه دنبال پاکی و رهایی هستی قبل از هر چیزی آینه رو بردار. آره آینه رو بردار، بذار جلو خودت، حالا جرأت کن تا عیبهای خودت رو ببینی. خب این کاری کردی؟ اون موقع دیگه سرزنش دیگران برات بیمعنی میشه، چون داری به اصلاح درون خودت میپردازی.
حکمت در واقع درباره خودشناسی هم هست، نه فقط اخلاق اجتماعی.
ببین خانم وایسبور، کسی که خودش رو نشناسه
بله.
همیشه نگاش به بیرونه.
درست.
دنبال اینه که بقیه چی دارن، چی میگن، چه ضعفی دارن، چه جوری هن، چه شکلی هن، چه جوری را میرن، چقدر مال و ثروت دارن، چه جایگاهی دارن. عجبا، در حالی که انسان مؤمن اول باید چی کار بکنه؟ یه چراغ برداره به درون خودش سر بزنه. حالا جالبه وقتی من عیب خودم رو نمیبینم، متاسفانه فقط در پی عیب دیگران هستم، خب من در واقع دارم صورت مسئله اصلی رو دارم پاک میکنم. این یعنی چی؟ یعنی دوچار یه جور کوری درونی شدم، و این خیلی خطرناکتر از نابینایی ظاهریه، چون کسی که چشم دلش بسته باشه راه هدایت و رشد رو دیگه نمیتونه ببینه.
بدترین مردم کسی است که خود را بهترین مردم ببیند. انسان خودبین رأی و اندیشه ندارد، و آن که خودبین باشد مورد تمسخر و ریش خند دیگران قرار گیرد.
خیلی وقتا تو جمع ها آدمایی رو میبینیم که مدام از دیگران ایراد میگیرن،
عجب.
از ظاهر گرفته تا رفتار، حتی از ساده ترین چیزها هم نمیگذرن. این همون چیزیه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن؟
بله دقیقا همینطوره خانم وایسبور. این آدم هایی که هیچ وقت خوبی های دیگران رو نمیبینن و چشمشون فقط و فقط عیب ها رو میبینه و عیب ها رو برجسته میکنه،
بله.
در واقع آینه ای رو جلو خودشون گرفتن، یعنی هر ایرادی که میگیرن بیشتر از این که از اون آدم چیزی بگه از درون خودشون پرده بر میدارن،
یعنی ناخودآگاه دارن اعتراف میکنن
بله.
که من این ضعف رو در وجود خودم دارم و نمیتونم باهاش کنار بیام، به همین خاطره که روی ضعف دیگران ذره بین میذارن تا یه جورایی از خودشون غافل بشن. این نوع رفتار به مرور یه نقاب میسازه روی چهره آدم، نقابی که ممکنه دیگران رو فریب بده، اما در نهایت خود فرد رو خسته و فرسوده
بله.
میکنه، چون دائم باید انرژی صرف کنه برای پنهون کردن عیبای خودش و نشون دادن ضعف‌های دیگران. به همین دلیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن این بزرگترین عیبه. چرا؟ چون دو خطا با هم جمع میشن، هم خودت رو اصلاح نمیکنی هم دیگران رو میرنجونی.
و جالبه این تلخ‌ترین بخش ماجراست، چون به جای اینکه از آینه برای خودشناسی استفاده کنیم، ازش برای مچگیری دیگران داریم بهره میگیریم.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
آدمی که عیب خودش رو نمیپذیره، انگار نمیخواد توی آینه نگاه کنه. خب آینه همیشه راست میگه، عیب رو هم بی پرده نشون میده، ولی چون پذیرشش سخته ما ترجیح میدیم آینه رو بگیریم جلوی صورت دیگری. نتیجه این میشه که عیب خودمون پشت یه پرده پنهان میمونه، اما در حقیقت هر بار که به دیگری انگشت اتهام میگیریم، چهار انگشت دیگه دستمون به سمت خودمون برمیگرده.
این یه سازوکار روانی هم داره، در روانشناسی بهش میگن فرافکنی. قطعا شما شنیدید طرف داره فرافکنی میکنه. یعنی چی؟ یعنی من چیزی رو که در وجود خودم هست به دیگری دارم نسبت میدم. چرا؟ تا خودم راحت تر باشم. بعضا تو خانواده ها هم پیش میادا، زن و شوهری که اینگونه به هم نگاه میکنن برای که خودشو خلاص کنه، خودش راحت تر باشه، خودشون عیبو داره ها، داره دیگری رو متهم میکنه. مثلا اگه در وجود خودم من احساس حسادت بکنم، ببینم احساس حسادت هست، راحت تره که بگم فلانی خیلی حسوده. یا اگر خودم اهل دروغ باشم، سریع به دیگران میام چیکار میکنم؟ برچسب دروغگو بودن رو میزنم. عجب، اینطوری خیال میکنم بار رو از دوش خودم برداشتم، در حالی که واقعیت برعکسشه. هر باری که، اینو من تکرار میکنم، تأکید میکنم، هر باری که من دیگری رو متهم میکنم، دارم پرده از عیب خودم برمیدارم.
مولا به این دلیل اون رو بزرگترین عیب دونستن که فرد دائم در حال فراره و هیچ وقت فرصت درمان پیدا نمیده.
بله.
درست مثل بیماریه که به جای پذیرش درد فقط مدام میگه دیگران مریضن. خب طبیعیه که خودش هم هر روز بیمارتر میشه.
خیلی تعبیرتون به جا بود، همش میگه دیگران مریضن، دیگران مشکل دارن، من که مشکل ندارم. پس عیب جویی یه جور فرار از خوده، اما این فرار به جای نجات داره بیشتر غرقمون میکنه. البته دور از جون شما شنوندگان عزیز، چون هر بار که از خودمون داریم فرار میکنیم، یه قدم از اصلاح و آرامش مطمئن باشید داریم دورتر میشیم.
دوستان عزیز، امروز با هم نگاهی داشتیم به حکمت ارزشمند امام علی علیه السلام درباره بزرگترین عیب، یعنی چیزی که در خود داریم و در مورد دیگران عیب میشماریم.
شنوندگان عزیز، بزرگواران، همراهان خوب و همیشگی برنامه گنج جاودان، این حکمت نه فقط یه نصیحت اخلاقی بلکه یه راهنمای عملی برای زندگی روزمره ماست. وقتی به جای سرزنش دیگران خودمون رو اصلاح کنیم، آرامش درون و سلامت جامعه رو هم به دست میاریم.
پس بیایم با قلبی سبک، زبانی مهربون و نگاهی به خودمون روزهای پیش رو رو بسازیم.
شاد و سربلند باشید. خدا پشت و پناهتون باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
شرکت فولادبام ماهان، تولید کننده انواع ورق‌های شیروانی رنگی جهت پوشش سقف منازل، کارخانه‌ها و انبارها در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف با محصولات شرکت